قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. با الهام از این حدیث نبوی بحثی رو که با هم آغاز کردیم تحت عنوان هدف دینداری، دین چیست؟ دیندار کیست؟ هدف از دینداری چه باید باشد؟ و این بحث و فهم هدف صحیح از دینداری در دنیای امروز برای ما بشریت چه ثمر و فوائدی میتواند داشته باشد. دیدیم معنی اصطلاحی دین راه و مسیری است که خداوند از طریق انبیایش به ما معرفی فرموده، و دیدیم هدف دیندار کسی است که این راه را پذیرفته و در این مسیر و این روش و این طریق قرار میگیرد. هدف دینداری چه بود؟ اون چرا که به اقتضای معرفت دینداران در رابطه با دین مطرح بود، دو شب گذشته مجملاً اشاره کردم، به این نتیجه رسیدیم که بالاترین هدف و برترین انگیزه برای دینداری قرب خدا، لقاء خدا، وصل خدا، حرکت در مسیر دینی به سوی خدا، خدایی شدن است. اینها در این حدیثی که ابتدای عرائزم از شب اول آغاز کردم به عنوان جمع‌بندی و نتیجه گیری دقیق تر بهش بپردازم چگونه می گنجد. نبی گرامی اسلام به عنوان سید الانبیا، به عنوان برجسته ترین رسولان الهی مأمور شدند تا دین را کامل کنند و آخرین و نهایی ترین دین رو به انسانها بشناسانند، و لذا آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازل شد. آیه شریفه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات نازل شد، نشون داد اون چرا که خدای عالم به نام دین برای بشر میخواهد با این پیغمبر کامل شد، راه به بشر معرفی گشت. حال این پیغمبر نظام اعتقادی دارند با اون ظرافتهایی که در عقاید اسلامی مطرح است، نظام احکامی و عبادی و عملی دارن، از واجبات و مستحبات و مکروهات و مباح و حرام و غیره و تمام با اون ریزکاری هایی که در اسلام مطرح شد. اما چرا فرمودن اینی بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق؟ من مبعوث شدم تا مکرمت اخلاقی را تمام کنم و به اتمام برسانم. یعنی رسالت اعتقادی ندارم؟ مگر عقیده اصل و پایه دین نیست؟ شما از کودکی هممون میدونیم یاد گرفتیم اصول دین توحید و نبوت و عدل و امامت و معاد مسائل اعتقادی است. فروع دین نماز و روزه و حج و زکات و الی آخر مسائل احکامی است. ولی پیامبری که نظام اعتقادی دارن، نظام عملی دارن، نظام اجتماعی دارن و فرمودن من مأمورم، من مبعوث شده ام که مکرمت اخلاقی را تکمیل کنم، اینی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حالا اخلاق چیست؟ مکرمت اخلاقی چیست؟ با دو شب بحثی که به عنوان هدف دینداری حرکت به سوی خدا مطرح کردم چه مناسبتی دارد؟ عنایتی بفرمایید. اخلاق از کلمه خلق است. خلق را اهل فن میگویند هیئت راسخه در نفس. پس دو تا واژه رو ما باید اول معنی کنیم، یکی نفس چیست، دوم هیئت راسخه در نفس چیست. نفس، قرآن کریم وقتی سخن از نفس برای انسان میخواد مطرح کنه 9 قسم میخوره. بعد از 9 قسم و نفس و ما سواها، فالحمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این نه تا قسم رو خدا برای چه خورده است؟ معمولا قسم خوردن در بین ما انسانها گاهی میخواییم یه مطلبی رو به کسی بقبولانیم، ادله شواهد کافی نداریم، قسم میخوریم. گاهی خدایی نکرده میخواییم دروغی رو به دیگران بباورانیم، با دروغ قسم دروغ سعی میکنیم مطلب ما رو دیگران بپذیرن. گاهی ضعیفیم از قسم کمک میگیریم، مگر خدا اینها رو داره که قسم خورده؟ هیچ یک از اینا نیست. پس چیست؟ گاهی برای عظمت مطلب، برای شدت بخشیدن به اون اهمیتی که این مطلب دارن قسم میخورن. خدا از این باب میخواد بگه انقدر نفس مهمه. خب نفس چیه که انقدر مهمه؟ حالا اگر بشکافیم این مطلب رو، انسان تمام شگفتی هایی که داره، آثاری که داره، تحولی که در جهان میتونه ایجاد کنه، مگه بشر بر طبیعت غلبه نمیکنه؟ مگر بشر حیوانات رو رام خودش نمیکنه؟ مگه بشر گیاها رو در اختیار خودش نمیگیره؟ مگه بشر به کرات آسمانی سفر نمیکنه؟ مگه بشر به اعماق اقیانوس ها نفوذ نمیکنه؟ مگه دل اتم رو نمیشکافه؟ مگه و مگه این قدرت هایی که انسان داره مال جسم انسان است؟ بدن من با بدن گاو و گوسفند چه تفاوتی داره؟ از نظر فلسفی شیء جمادی است با یک ترکیب و امتزاج خاصی حالت حیاتی پیدا کرده، که حیوان هم یه شکلشو داره، نبات هم یه شکلشو داره. اون چه که در وجود انسان انسان را می‌سازد بعد دیگری است به نام نفس. حالا توضیحشو هم از قرآن بگم، هم از نهج البلاغه بگم، هم یک بحث کوتاه عقلی تا معلوم شود هیئت راسخه در نفس یعنی چه. از نظر قرآن کریم در سوره مؤمنون از آیه 12 به بعد، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، ما انسان را از خاک آفریدیم، آدم ابوالبشر از خاک آفریده شد. آیا تمام وجود انسان از خاک آفریده شد یا بدن انسان از خاک آفریده شد؟ خدا آیه مشخص میکنه، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه، سپس نسلش رو، ادامش رو قرار دادیم در از طریق نطفتن فی قرار مکین، ثم علقه ثم مضغه و ها کسون العظام، لحما کاری ندارم، گوشت و پوست و استخوان و علقه و مضغه و این مراحل، اینا همه تشکل وجود جسمی انسانه. اما قرآن بعد از این چی میفرماد؟ ثم انشأناه خلقا آخر، سپس یه خلقت دیگه بهش دادیم، یه موجودیت دیگه بهش دادیم، یک آفرینش دیگری براش قرار دادیم. یعنی حالا شما به این عبارت بنده دقت کنید، من میگم کت من، کت من من نیست، من یه حقیقتی است که کت به او اضافه شده. شلوار من، عینک من، لباس من، من یه چیز دیگره، اینا به من وابسته شده. همونطوری که میگید خانه من، اتومبیل من، باغ من، من یه حقیقت هست، خانه، اتومبیل، فرش، لباس به او اضافه شده. میگید دست من، پای من، چشم من، من چیه که دست را به من ربط میدید؟ یک انسانی که فوت کرد میگید رفتیم تشییع جنازه فلانی، خود فلانی کیه؟ کجاست؟ میگید بدنشو داریم تشییع میکنیم. سقراط محکوم به شوکران شد، اعدام، شوکران بهش بدن. به شاگرداش اجازه دادن برن با استاد خداحافظی کنن. شاگردات دور تو سلول سقراط، دور سقراط نشسته بودن، گریه میکردن. سقراط گفت چه کارو چی گریه میکنین؟ گفت دارن شما رو میکشن. گفت خب بکش، حالا نمیرم، 4 سال دیگه میمیرم. مرگ که گریه نداره، گر مرگ رسد چرا حراسم، که این راه به توست میشناسم. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تن. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. گفت برید گریه کنید برای مردمی که نمیدونن کیو باید زنده نگه دارن کیو باید بکشن، اون گریه داره. گفتن استاد حالا شما رو کشتن، شما رو کجا دفن کنیم؟ گفت اگه منو پیدا کردید میگم کجا دفن کنید، منو که شما نمیتونید پیدا کنید، بدنمو میتونید، بدنمو هر جا خواستید دفن کنید دفن کنید. دل بود پاینده تن گردد هلاک، دل سوی جانان رود تن سوی خاک. کار تن سهل است فکر دل کنید، نقش باطل را ز دل زایل کنید. حقیقت وجود انسان همینطوری که شما میگید خانه من، من با خانه دو چیز جداست، بدن من، من یه حقیقت دیگری است. خب پس چیه؟ قرآن میگه ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلقت دیگه به این انسان دادیم، یه موجودیت دیگه به این انسان دادیم. در جای دیگه قرآن کریم این موجودیت دیگر رو چجوری معرفی میکنه؟ و نفخت و فیه، این ها به چی برمیگرده؟ به بدن آدم. وقتی بدن آدم مثل یه مجسمه، مجسمه آدم از گل بود و بعد از طریق نطفه و علقه و مزغه و کسون العظام لحما، گوشت و پوست و این کیفیت جسمانی وجود انسان، این ثم انشأناه خلقا آخر را در آیه دیگه فرمود نفخت فیه من روحی، در او از روح من دمیدیم. حالا که روح بودمیدیم این شد انسان. پس انسانیت انسان به نفق روح الهی در وجودشه. مولوی میگه دو دهان داریم گویا همچون نی، نی دو دهانه داره، توی یه دهانه نی میدمن، دهانه دیگه اونو پخش میکنه. وجود من انسان را دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهان است در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما، هایهوی برفکنده در سما. لیک داند هر که او را منظر است، که فغان این سری همزان سر است، دمدم این نای از دمهای اوست، هایهوی روح از هیهای اوست. اگر نی منهای دمیدن در نی باشد، عنایت کنید خیلی قشنگ گفته، اگر نی منهای دمیدن در نی باشد، یه لوله بیشتر نیست که، یه لوله تو خالیه، ولی دمیدن در نی است که این آه و فغان را سر میدهد. بدن منهای نفخه روح یه مش گوشت و پوست و استخوانی که تو مغازه قصابی هم پیدا میشه غیر از این چیزی نیست، ولی وقتی نفقه روح می شود، دمیدن الهی در کالبد انسان می شود، هایهوی برفکنده در سما. چه می کنه این انسان؟ چرا؟ او وقت خدا وقتی میگه و نفخت فیه من روحی در آیه شریفه سوره انعام، ثم انشأناه خلقا آخر، بعدش چی میگه؟ فتبارک الله احسن الخالق، به به دست مریزاد، خدا خودش به خودش میگه دست مریزاد چه کردی، چه گل سر سبد خلقت رو فرستادی. اون وقت اونجا 9 قسم میخوره تا این نفس رو معرفی کنه. این نفقه روح که از طرف خدا در این بدن صورت میگیرد، اون رو بهش میگن نفس. نفس یعنی نفقه روح الهی در بدن انسان. حالا در بدن اشاره میکنم برای دوستان اهل فن در این زمینه، این در فیعیت نیست، معیت است. اگه بخوام توضیح بدم میترسم خسته کننده بشه، فقط اشاره میکنم یعنی چی. میگم آب در لیوان، لیوان ظرف مادی است، آبم یه شیء مادی، مایه، ماده با ماده، خودکار در جیب، خودکار یه شیء مادی است، جیبم یه شیء مادی، کتاب در کیف، ماده با ماده، روح در بدن، ماده با ماده است. نه، اینه میگن معیت. یعنی چی؟ هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر جایی که باشید. خدا با شماست نعوذ بالله مثل آب در لیوانه، میگه خدا تو دلمه. این که بر خانه دلم در میزند خداست، یحول بین المرء و قلبه، بین قلب و فرد خدا قرار گرفته، دلی نیست که خدا در او نباشد. یعنی چی؟ این معیته. معیت رو فقط یه اشاره میکنم. ببینید شما اگر یک کیف داشته باشید توش 10 کتاب باشه، بخواید به من بدید، یکیشو، دوتاشو، ستاشو، از شما کم میشه، به من یه چیزی اضافه میشه. ولی علمی که شما دارید یه مقدارشو به من بدید، از شما چیزی کم میشه؟ نه. این معیت علم شما با منه. اینو میگن تجلی، نمیگن تجافی. لذا تجلی روح الهی در بدن ما، نه تجافی روح الهی در بدن ما، که بحث مفصله، باید جای خودش بحث بشه. ولی از نهج البلاغه بگم مولا اینو چگونه معرفی کرده. خطبه اول نهج البلاغه، وقتی مولا حمد خدا میکند، بعد سپاس و حمد پیامبر اسلام رو میکند، بعد خلقت بشر رو میاد معرفی کنه، مولا امیرالمؤمنین خطبه اول نهج البلاغه میفرماید خداوند مجسمه آدم را، کالبد آدم را، بدن آدم را آفرید، ثم نفخ فیها، ها میاره چون تربه داره، من تربه از گل، ثم نفخ فیها من روحه، خدا از روحش در اون بدن دمید. اینجا میفرماید فمثلت انسانن زا اذهانن، حالا تمثل انسانی پیدا کرد. خوب دقت بفرمایید، بنده اگر عکس یک انسانو به این دیوار بزنم، مجسمه یک انسانو بسازم روی این میز بگذارم، شما نه به اون عکس میگید انسان، نه به این مجسمه میگید انسان. چرا؟ میگید مجسمه انسان، عکس انسان. امیرالمؤمنین میفرماید بدن آدم که نفخ روح در او نشده بود انسان نبود. وقتی نفخ فیها من روحه فمثلت انسانن، حالا تمثل انسانی پیدا کرد، حالا حالت انسانی پیدا کرد. پس انسانیت انسان یعنی نفخه روح الهی در وجود ما، لذا ما بعد الهی داریم به خاطر تمثل انسانیمون بر اساس نفخه روح الهی در وجود ما. خب اینو میگن نفس. حالا این نفس وقتی بدن ما تعلق پیدا کرد، معیت پیدا کرد، یک، اصلش چیه؟ از عالم بالا، ما از بالاییم و بالا می رویم. ما مال عالم بالایی، ما مال اینجا نیستیم. حافظ چه قشنگ میگه، تراز کنگره عرش می زنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم. یا میخواد بگه حقیقت وجود من نفخه روح الهیه. وقتی حقیقت وجود من نفخه روح الهیه، چقدر حافظ قشنگ میگه، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، اگه با فرشته هم نشین بشم، با ملائک بشینم، به اینا قانع نیستم، ملولم. پس اینجا چی کار میکنی تو عالم خاکی؟ میکشم از برای تو، چون تو فرمودی برو کره زمین، میگم چشم، وگرنه من به زمین چه کار؟ من عرشیم، مرا به فرش چه کار؟ من در فرش غریب عرشیم، مگر در فرش مقدمات رجعت به عرش را در خود فراهم کنم. چگونه؟ نفس را مطمئن کنم، نه نفس را تو مرحله اماره نگه دارم. اگر نفس مطمئن شد، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میشه. خب حالا این نفس اصلش ما ز بالاییم و بالا میرویم. اصلش من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. اصلش تو راز کنگره عرش میدنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. خب حالا اون اصل اومده تو این عالم فرشی، میتونه سه حالت پیدا کنه. خوب عنایت بکنی چه عرض میکنم. هدف دینداری حالا اینجا معلوم میشه. حالت اول، وقتی از عرش به اذن الهی تجلی نفخه رحمانی او را آورده تو فرش، اصلش رو فراموش میکنه، به فرش دل خوش میکنه. باید مثال میزنم روشن بشه. این یه حالت. حالت دوم، حالا که اومده تو این عالم خاکی عرشی، کم کم انس میگیره با خاک، انس میگیره با ماده، انس میگیره با این عالم، ولی گاهگاهی هم بیاد اون عالم میفته، میگه بله من حیف شد، من عالم بالاتری هم داشتم و خب اینجا دارم چی کار میکنم؟ به جان دشمن به غیر از تن نداری، تن ار کردی رها دشمن نداری. همین ما و منی خصم من و توست، که خصمی غیر ما و من نداری. بزن بال و پری بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. من ملکوتیم در ملک دارم به سر میبرم، ولی از بس تو قفس زندان دنیا، از دنیا سجن المؤمن، اونقدر تو قفس دنیا خودم رو سرگرم این دنیا کردم، روز و شب با دیدن صیاد مستم در قفس. بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس. لذا گاهی وقتا مثل اون حالت اول اصلا به کلی فراموش میکنه، میگه همینجا رو چسبیدیم، دمی را خوش باش، ویل کن آقا این حرفا رو آخوندا میزنن، خدا و قیامت پیغمبر ویل کن، بزن بگی بخور خوش باش. چرا؟ چون غیر از اینجا چیزی نمیبینه. مثال دیشبم، مثل اون دانشجو که وقتی وارد رستوران شده میگه درس چیه، استاد چیه، کتابخونه چیه، بشین غذا تو بخور. ولی اون آدم زیرک میگه آقا جون خوردنم برای درس خوندنه. اون دانشجویی که دانشکده رو فراموش میکنه، توی سالن بدنسازی دانشکده داره ورزش میکنه، میگه درس چیه، ورزش کن. ولی آدم زیرک میگه ورزش هم خوبه، ولی هدف ورزش نیست، هدف درس خوندنه. به اندازه لازم ورزش میکنم، بقیه رو میرم مشغول درسم میشم. اونی که در فرش عرش را فراموش میکند، به فرش دل خوش میکند. قرآن چه میفرماید؟ یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخره هم غافلون. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، همین ظواهر حیات دنیوی رو میدونه، دیده، و هم عن الاخره هم غافلون. غافله که آقا خبراییه، عالماییه، عوالمیه، ما باید سر از عالم برتری در بیاریم، ای خودمونو گم کردیم. طفل میگرید که راه خانه را گم کرده است، من نگریم چون که صاحب خانه را گم کرده. طفل میگرید که راه خانه را گم کرده است، من نگریم چون که صاحب خانه را گم کرده. نه از این بدتر، اون چه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، ما درون خانه صاحب خانه را گم کرده ایم. دنیا خانه الهی است، دنیا صاحب خانه داره، چه خبرمه؟ شکم و شهوت و غریزه و دنیا و پول و میز و مقام و تعلقات زندگی، به قول خواجه عبدالله انصاری، در کودکی بازی، در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی؟ پس چی شد؟ چرا؟ چون فکر کردم از فرشم و در فرشم و برای فرشم، از خاکم و در خاکم و برای خاکم، غافل از این که من از ماورای این عالمم و به سوی ماورای این عالمم. این دسته اول. دسته دوم، گاه گاهی یادشون میاد ولی یه تلنگر هم میخوای بهش بزنی میگه بس دیگه، ضد حال نزن، بذار حالمونو بکنیم. دسته سوم میگن بزن بال و پری بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری. نه، ما از عالم برتری هستیم، تمام دنیا و تعلقات دنیا، دنیا و همه هیچ و کار دنیا و همه هیچ، ای هیچ برای هیچ، بر هیچ مپیچ. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا خواب است و یا باد است و یا افسانه ای. پس بگفتم حال اون کسگو که دل بر وی ببست، گفت یا مست است و یا دیو است و یا دیوانه ای. میگه نه آقا، به فرموده مولای عاشقان الهی امیر المؤمنین علیه السلام، الدنیا قری غیری، دنیا غیر منو گول بزن، فرمایش مولاست، الدنیا قری غیری، برو در، برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. کسی که عرش را شناخت چی میخوای فرش بدی که بخری؟ او فروخته نمیشه، او اهل فایده ی حرفا تو دنیای امروز اینه، او فروخته نمیشه، او رشوه‌گیر نمیشه، او آدم سست عنصر چاپلوس منافق نمیشه. او میگه ما دل رو یک دله کردیم. چرا؟ چون دلبر واقعی رو شناختیم. ما عرشی هستیم که چند روزی در این فرشیم. حالا اینو بذارید با یه مثال ساده تر بگم. آقا ما یه دانشجوی رو بورسیه میدیم، دیشب عرض کردم، با یه مثال دیگه بگم. میگم آقا جون برو 10 سال 15 سال فلان کشور فلان دانشگاه خوب درس بخون بیا. سه حالت. یک، وقتی میره تو اون کشور خدای نکرده دانشگاه یادش میره، پدر مادر یادش میره، محیطی که بورس بهش دادن یادش میره، بودجه‌ای که براش میفرستن یادش میره، هدفی که برای او رفته اونجا یادش میره، فقط مشغول عیاشی و کسافتکاری تو اون کشور میشه. یه دفعه به خودش میاد، هی میزنه روزانوش، عجب کاری کردم، من که برای اینا نیومده بودم. این یه حالت. حالت دوم، میره سرگرم عیاشی ها و کسافتکاری های و محیط میشه، یه لکه لکی هم درس میخونه. گاهی هم پدر مادر زنگ میزنن آقا جون گول نخوری، حواست پرت نشه، باید برگردی، یا تو قراره بیای دوباره اینجا تحویل بدی چیزا رو، بینابین. اما یه وقت چنان قوی، محکم، پابرجا، از اون روز اولی که رفته میگه من باید برگردم، من اینجا یک مرحله مقطعی گذراست. این حالت فرش و عرش و روح ماست. خدا روح رو در ما دمیده، گفته حالا برو دانشگاه زمین. لکم فل ارض مستقر و متاع. اما بعدش فرمود الا هین، تا یه لحظه معین. شما همیشه رو زمین نیستی، باید تا یه لحظه معین بمونی، حالا باید برگردی. برگردی چگونه برمیگردی؟ یه آیه از قرآن بخونم. اینا همه آیات قرآن دارم براتون میخونم. یه آیه از قرآن بخونم. میگه وقتی که بندگان خدا برگشتن، قیامت برپا شد، محکمه عدل الهی برگزار شد، نامه اعمال انسان رو میارن. آقا جون بنده نمیگم، شعرم نیست، قرآنه. چی میگه؟ و تر المجرمین مشفقین مما فیه، نوشته نامه اعمال افراد رو میذارن جلوشون، مجرمین را، گناهکاران را، مشفقین هم ما، هولناک و حراسناک نگاه میکنن. یا ویلتا مال هازل کتاب لا یغادر و صغیرتن ولا کبیره الا احصاها. میگن وای بر ما، این دیگه چه نوشته ایه؟ لا یغادر و صغیرتن، این تای صغیره، کبیرتن تای کبیره. بزرگان در ادبیات عرب میگن که اینا تای تأنیث نیست، تای وحدته، یعنی یه دونه گناه صغیره، یه دونه گناه کبیره نیست، مگه اونم نوشته همه رو ضبط کرده. الان یه دستگاه فیلمبرداری همه چیز ما رو داره ضبط میکنه، بعد به من و شما نشون میده، یه دست کن دادم نشون میده، یه گوش خاروندم نشون میده، میگه دستگاه الهی همه رو ضبط میکنه. خب این آدم چی میگه؟ میگه من در فرشم ولی عرشیم، مدت بودن در فرشم هم تمام میشه، باید برگردم. وقتی برگشتم چگونه برمیگردم؟ همه چیزای من ثبته. اینا مربوط به حالت نفس در این عالمه. حالا هیئت راسخه در نفس چیه؟ وقتی نفس پیدا کردیم، به جهت اصلش که از عالم بالاست، به جهت وابستگی به بدنش که عالم ماده است، دو بعد پیدا میکنه: بعد مادی، حیوانی، دنیوی، خاکی، بعد الهی، رحمانی، روحانی، معنوی، ربانی. در این دو بعد از نظر فلاسفه در وجود ما سه جنبه درست میکنه: طبیعت، غریزه، فطرت. عنایت بفرمایید، امیدوارم خستتون نکنم، چون فرصت ضیقه میخوام نتیجه بگیرم، این بحثا رو میکنم. طبیعت، غریزه، فطرت. طبیعت خصائص ذاتیه، عرضینه، ذاتیه، مشترک بین انسان، حیوان، گیاه و جماد رو میگن. الان ببینید، بنده و شما انسان، فرض کنید یه گنجشک اینجا باشه، حیوان، یه درختی، گلی، بوته، گیاه، این لیوان شیء جمادی. اون چه که بین این چهار دست موجود مشترکه اینو بهش میگن طبیعت. طبیعت لیوان جسم سفته، طبیعت شاخه درخت سفته، طبیعت بدن استخوان بدن حیوان سفته، طبیعت استخوان ما سفته. لذا نمیگن طبیعت خونه، ببخشید غریزه استخوان ما، میگن طبیعت. این درست هم هست. خصائص ذاتی مشترک بین انسان و حیوان و نبات رو میگن غریزه، غریزه جنسی، نمیگن طبیعت جنسی. غریزه میل به غذا، نمیگن طبیعت میل به غذا، چون در انسان هست، در حیوان هم هست، در گیاه هم هست. خصائص ذاتی مخصوص انسان رو میگن فطرت، نمیگن غریزه و طبیعت. فطرت در انسان یعنی اون جنبه هایی که میل به تحقیق، کنجکاوی، ارزش ها رو دوست داشتن، عبودیت ارزش ها، اینا میگن بعد فطری انسان. حالا انسان وقتی غریزه و طبیعتش رو با هم بگیرید میشه بعد حیوانی، فطرت رو بگیرید بعد انسانی. گرایشی که از بعد فطرتی در میاد بهش میگن اراده، گرایشی که از بعد غریزه و طبیعت در میاد بهش میگن میل. حالا من یه سوال میکنم، بعد شعرشو میخونم. سعادت انسان، رستگاری انسان، موفقیت انسان، کمال انسان به این است که میل بر اراده غلبه کند یا اراده بر میل غلبه کند؟ اراده بر میل غلبه کنه. حالا مثال میزنم، عنایت درست جواب، مثال میزنم روشن‌تر بشه. بعد ببینید خلق حسن هیئت راسخه نفس یعنی چی، عنایت بکنید. من مثال میزنم، شعرشو بعد میخونم برات. میگیم میل غذا داریم، چون میل برخواسته از غریزه است، من میل غذا دارم. حالا فرض کنید بیماری قند دارم، غذای شیرین هم جلوم گذاشتن، گرسنم هستم، به شدت هم به این غذای شیرین علاقه دارم، میل دارم، میل و غریزه میگه بخور. اما علم که مال بعد فطری منه به من میگه که اراده میگه نخور، این غذای شیرین برای تو که بیماری قند داری مضره. اراده میگه نخور، میل میگه بخور. میل اگه بر اراده غلبه کرد، چند درصد بشر در کره زمین امیالشون بر ارادهشون غلبه داره؟ قرآن میگه و اکثرهم لا یعقلون، و اکثرهم غافلون، درسته؟ و اکثرهم لا یشعرون، درسته؟ غافلون هم درسته. اکثر غافلن، اکثر عاقل نیستن. اکثر یعنی چی؟ اکثر گرفتار غریزن. امروز بعد از ظهر تو اون جلسه گفتم انگار که کودکان عزیز 60 ساله، 50 ساله، 70 ساله زیادن. چرا؟ چون کودک بر اساس چی عمل میکنه؟ میل، غریزه. به همین جهت بزرگتر میخواد که کنترلش کنه، که اراده رو غلبه بده. مولوی توی شعری قشنگ گفته میلها همچون سگان خفتن و در ایشان خیر و شر بنهفتن، چون که قدرت نیست خفتن اون رده، همچو هیزم پاره ها و تن زده، تا که مرداری درآید در میان، نفخ سور هرس کوبد بر سگان، صد چون این سگ اندر این تن خفتن، چون شکاری نیستشون بنهفتن. میل بیچاره میکنه، میل داغون میکنه، مگر اراده قوی شود. بذارید یه تیکه دیگه از مثالهای مولوی رو بگم، دیگه شعرشو نمیرسم بخونم، فقط توضیح میدم. همچون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور چربید و گه مجنون هر، مثالش میزنم قشنگ. میگه مجنون عاشق لیلی بود. میدونی مجنون لیلی سمبولی که واقعیت خارجی نداره، داستانه برای تفهیم مطالب عرفانی. مجنون عاشق لیلی بود، شطوری داشت، شطور تو طویله بچه‌ای داشت. شطور معروفه وقتی میزاد خیلی به بچهش وابسته است، جدا کردن شطور از بچهش سخته. خب شطور میلش چی بود؟ تو طویله پیش بچه بمونه. مجنون میلش چی بود؟ بره به طرف لیلی، تو خونه لیلی. لذا میل خودشو بر میل شطور غلبه داد، شطور از طویله کشید بیرون، سوار شطور شد، به طرف خانه لیلی شروع کرد حرکت کردن. یه کمی که جلو اومد حواسش پرت شد، انان از دستش رها شد. شطور دید مثل که مهار نمیشه، چون شطور چرا این طرف میرفت؟ به میل خودش که نبود، به میل مجنون بود. خب حالا هم که مجنون کنترلش نمیکنه، میل خودش رو غلبه داد، برگشت. یه وقت مجنون چش وا کرد، ای تو طویله است، شتر رو آورده تو طویله. گفت نمیشه، باید شتر رو بکشیم بیرون. شتر رو از طویله کشید بیرون و یه مقدار راه رفت و بازم بین راه حواسش پرت شد و بازم شتر رو برگردون، بازم دید که توی طویله است. گفت نمیشه، اگر بخوام تو طویله نباشم، اگر بخوام سر از خانه لیلی در آورم، باید شتر تحت کنترل من باشه، اونجایی که من میخوام بره، نه اونجایی که شتر میخواد منو ببره. میگه این مجنون نفس روحانی من و شماست، این شتر تمایلات حیوانی من و شماست، این طویله دنیای مادیت و تعلقات مادیه. آیا عنان نفس را به شتر غریزه دادی در طویله مادیات گیری؟ اگر بخوای سر از خانه لیلی که عشق خداست در بیاوری، باید عنان شتر هوای نفس، اونو میگن هوای نفس، هوای نفس غریزه رو سفت تو دستت بگیری، نذاری این ور اون ور ببره تا سر از اونجا در بیاری. حالا خلق چیه؟ هیئت راسخه در نفس. هیئت راسخه یعنی چی؟ یعنی یه حالتی تو نفس، اونم راسخه یعنی چی؟ رسوخ کرده، عمقی شده. مثال بزنم، بنده توی جلسه سخنرانی بشینم، یه واعظی بالای منبر راجع به انفاق کمک به فقرا موعظه کنه، من احساساتی بشم، هیجانی بشم، چنان هیجان بر من غلبه کنه بیام هر چی پول تو جیبم دارم تو کوچه بدم به یه فقیر، بعد از نیم ساعت پشیمان بشم، بگم عجب کاری کردم، همه رو چرا دادم. اینو هیئت راسخه در نفس چی؟ نمیگن، برای اینکه ریشه ندوانی بود، احساسات بود، هیجان بود. ولی اگر هیئت راسخه باشه، چنان در نفسم از کوزه همون برون تراود که دروست، درون من، باز مولوی میگه ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را، اشاره به این قضیه است. ممکنه من ظاهر الان عابد و زاهد و پشیمانا چنان نماز با قرائت بخوانم، شما بگید عجب نماز قشنگ میخونه، ولی درونم نیتم ریا باشه، تزویر باشه. ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. حالت نفسانی چگونه است؟ گو بنده خدا داشت نماز مغرب شام میخون، حمد سوره رو خیلی قشنگ میخون، بعضیا نشسته بودن، یکی به یکی گویا آقا چه نماز قشنگی میخونه، ایشون داشت میرفت رکوع، گو آهایون امروز روزم بودم، سبحان ربی العظیم و بحمده. خب آخه این درون خراب است. یک بحثی آقایون پزشکا دارن، حرف خوبی هم هست، فلاسفه هم تو بحث خودشون همینو دارن. فلاسفه میگن، حالا آقایون پزشکا اینو چجوری میگن عرض میکنم، فلاسفه میگن برای از بین بردن یک بدی با علت مبارزه کنید، فقط به معلول نپردازید، چون هر معلولی زائده علتیست. علت وقتی باقی باشه شما معلول از بین ببرید، علت دوباره اون معلول ایجاد میکنه. اطباء راجع به وجود پزشکی چجوری میگن؟ مثلا فرض کنید سر بنده درد میکنه، این معلوله، علتش چیه؟ نمیدونم، مسکن میخورم، مسکن معالج نیست، مسکن فعلا سردرد و آرام کرده. آقا علت سردردم چیه؟ مثلا نمره عینک هم عوض شده، میگه برو علت رو مداوا کنی، خودش مداوا میشه. ریشه رو باید ببینیم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن، ببینید چقدر این حدیث زیباست، چقدر قشنگه، حسن الخلق للبدن و حسن الخلق للنفس. حسن الخلق للبدن، زیبایی خلقت مربوط به بدنه، یا بدنی زیباتره یا بدنی اون زیبایی رو نداره. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر، سیرت زیبا. حسن الخلق للنفس، نه خلق، خلق. خب قیافه ها فرق داره، بعضی ها از نظر قیافه کمی زیباترن. همین سقراطی که اسم بردم خیلی زشت قیافه بوده اتفاقا، ولی سقراطی است که قرنها از او یاد میشه. لقمان حکیم که قرآن اسم میبره یه سیاه پوست بدقیافه بوده، قیافه لقمان یه سیاه پوست بدقیافه، ولی لقمان حکیم است که قرآن از او به عنوان یک صاحب حکمت یاد میکنه. خب حسن الخلق للبدن، زیبایی ظاهری خلقتی مال بدنه، لذا باشگاه بدنسازی برم تناسب اندامم رو درست کنم، سیستم تغذیه‌مو تغییر بدم، اینا ظاهره. حسن الخلق للنفس، اما زیبایی خوی مربوط به نفس است. رو نفس باید کار کرد تا این زیبایی درست بشه. الله هدف دینداری چیه؟ قرب خدا. کسی که قرب خدا شد زندگیش بوی خدایی پیدا میکنه. وقتی بوی خدایی پیدا کرد یعنی نفس میشه رحمانی. نفس رحمانی شد، از نفس رحمانی چی تراوش میکنه؟ حالات رحمانی. لذا دیدید بعضی آدم ها رو یک وقاری دارن، یه طمأنینه‌ای دارن، یه نورانیتی دارن، نگاهشون. یه حدیث از پیغمبر بخونم تو خیلی قشنگه. به پیغمبر خدا عرض کردن که ما با کیا رفت آمد کنیم، با کیا بیشتر معاشرت کنیم؟ تو کتاب اصول کافی باب اصناف و ناس پیغمبر فرمودن، اتفاقا این سوال رو از حضرت عیسی هم پرسیدن. من همون جوابی رو میدم که حضرت عیسی هم داد. قالت الحواریون لعیسی علیه السلام من نجالسی یا روح الله. حواریون حضرت عیسی به حضرت عیسی گفتن یا عیسی روح الله، ما با چه کسانی مجالست کنیم؟ من نجالس یا روح الله، ما با کیا بشینیم؟ قال، حضرت عیسی جواب داد، من یذکرکم الله رؤیتو، با کسانی که رؤیتشون نگاهشون شما را بیاد خدا بندازه. من یذکرکم الله رؤیتو، نگاه که میکنید شما را بیاد خدا بندازه. و یرقبکم فی الاخرت عملو، کاراشون اعمالشونو که میبینید شما را متوجه آخرت کنه. و یزید فی علمکم منطقو، نطقشون حرفشون به علم شما چیزی بیفزاید. لذا بعد نفس را باید برد توی مجالس. آقا من اگر بخوام فیلمایی رو ببینم که تحریک غریزه جنسی و ابعاد حیوانی میکند، کتابهایی را بخوانم که بعد شهوانی رو در من تقویت میکند، مجالسی بروم که زمینه دروغ و غیبت و چشم همجنسی در او رشد میدهد، کدام بعد به قول مولوی این شطور وجود من قوی میشه؟ سرانجام تو طویله است. ولی با افرادی بشینم، تو مجالسی برم، کتابهایی رو بخونم. تو آقا چرا اینقدر به ما گفتن زیارت اموات برید تو قبرستون؟ ما قبرستان بریم فاتحه بخونیم مرده میره بهشت اگه جهنمی باشه؟ نه، دستگاه خدا اینقدر بی حساب نیست. ما میریم قبرستان یکیش خودمون تکون بخوریم. زنده دلی در صفحه افسردگان رفت به همسایگی مردگان، حرف فنا خون زهر لوح پاک، روح بقا جست زهر روح پاک، کارشناسی پی تفتیش حال، کرد از او بر سر راهی سوال، که این همه از زنده رمیدن چراست؟ رقص سوی مرده کشیدن چراست؟ گفت پلیدان به مقاکندرن، زنده دلانن که به خاکندرن، مرده دلی بود مرا پیش از این، بسته هر چون و چرا پیش از این، زنده شدم از نظر پاکشون، آب حیات است مرا خاکشون. اون وقت عزیزان صادقانه به شما بگم، دوستان جوان عزیزی که سوالات اینجوری داشتی به شما میگم، حکیم هیدجی مرد عجیبی بوده، مرد عجیبی بوده، شرح منظومش چاپ شده، دیوان شعرش هم چاپ شده، استاد خیلی از بزرگان عصر اخیر بوده، زمان اواخر قاجار میزیسته، مرد عجیبی بوده. تو مدرسه اسد نصرالدین چهارراه گلوبندک و خیابون خیام تهران اونجا یه مدرسه بوده، حجره داشته و همونجا از دنیا میره، همونجا هم دفن میشه. الان قبرشون جز خیابون خیام شده. من هر وقت اونجا ردشم مکث میکنم که به احترام روح مرحوم حکیم هیدجی فاتحه بخونم بعد ردشم. حکیم هیدجی خودش می‌نویسه، میگه من، خب حکیم بود، فیلسوف قوی بود، شرح منظومش هم چاپ شده، من راجع به مقام تخلیه روح از بدن مشکل داشتم، از نظر فلسفی حکمتی نمیتونستم اینو بپذیرم و استدلال کنم. گفت یه شبی نماز عشا داشتم میخوندم، دیدم یک مثل قیافه یه درویش، یه آدم معمولی از در اومد صاف تو حجره من، سلام علیکم نشست. ما کارامون تموم شد، تقریباتمون تموم شد، گفتیم بله آقا. گفت حکیم تو رو بی حرفا چی که میگی تخلیه امکانش نیست؟ من نگاهی کردم، گفتم کار ماست، ما حکیمیم، درس ما، تو چه کاری که حرفا رو میزنی؟ گفت من چه کارم؟ میخوای بهت نشون بدم میشه؟ گفت چی میگی؟ دراز کشید مرد. ای تو حجره من مرد. اومدم به بقیه طلبه‌ها تو مدرسه گفتم آقا الان دولتی‌ها میان پدر من در بیارن، میگن این درویش برد تو حجرش کشت، من چجوری ثابت کنم من این کارو نکردم؟ چه کنیم؟
یه عده طلبه ها و اساتید حوزه گفتن آقا هیچ راهی نیست، تابوت میاریم جنازه رو یواشکی میاریم تو مسجد میذاریم، فردا صاحبش پیدا شد تو که گناهی نداری. رفتیم و تابوت تهیه کردیم آوردیم جنازه رو بلند کنیم بذاریم تابوت، پالش گفت سلام علیکم. آقا دیدید میشه؟ گفتم تو رو خدا بشین به من درس بده. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. اینا نفسشون قویه. پس هدف دینداری به سوی خدا رفتن است. فایدهش چیه؟ اگر به سوی خدا رفتیم بوی خدایی میگیریم، به سوی آتش رفتیم حرارت پیدا میکنیم، تو دانشکده به سوی هدف اساتید بریم آثار علمی پیدا میکنیم، توی دین به سوی خدا بریم بوی خدایی پیدا میکنیم. کسی که بوی خدایی پیدا میکنه به قول اون حدیث پیغمبر از قول حضرت عیسی من یذکرکم الله رؤیتو، نگاه میکنید شما رو به یاد خدا میندازه. اینجور آدم ها رو قدر بدانید. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه فرموده بودن، خیلی حرف عجیبا، مثل مرحوم آیت بروجردی و اون عظمت، فرموده بودن اگر 60 سال عمر دارید 50 سال رو بگردید که آدم پیدا کنید، 10 سال آخر عمر رو با آدم زندگی کنید میارزه. ببینید آقا 60 سال عمر داشته باشی 50 سال را بگردید که آدم پیدا کنید، اون 10 سال آخر عمر رو با آدم زندگی کنید. نگاهشون، حرفشون، نفسشون، آهشون. خدا میدونه عقیده منه. ما گاهی با اساتید دانشگاه ها نشستایی داریم، جلساتی داریم، بحثایی میکنیم، به اونا میگم به خدا قسم عقیده من اینه، استادی که مخصوصا تو رشته ماها استادی که میره سر کلاس دوشه دین و معنویت و اخلاق و معارف اسلامی و این حرفا، استادی که میره سر کلاس از حنجره به بالا حرف میزنه یا از دل، شاگرد میفهمه؟ مگه میشه نفهمه؟ به قول صغیر اصفهانی نالیدن مهجوران سوز دگری دارد، آهی که ز دل خیزد بر دل اثری دارد. دل یعنی اون بعد نفسی ما. حالا این نفس را باید دگرگونش کرد. دگرگونی نفس قرب الهیه. جمع‌بندی کنم آخرش دیگه وقت زیغه. خب حالا چجوری میشه به خدا نزدیک شد؟ راه را انبیا آوردن دیگه، دین راه الهیه. انجام واجبات، ترک محرمات اول. آقا کسانی که این حرفا براشون معنا داره یک واجب از اونها ترک بشه ناله میکنن، یک گناه از اونها سر بزنه تمام وجودشون به درد میاد، نه فقط به خاطر قیامت جهنم، میگه دور شدم از حریم الهی. دقت کنید در عرفان یه بحثی عرفا دارن، میگن شما یه نردبان 100 پله‌ای رو میخوای طی کنی بری به پشت بام، 90 پله رو گرفتی به زحمت رفتی بالا، حالا رو پله 90 یه بی احتیاطی میکنی میفتی میای پایین، دوباره باید از اول شروع کنی، نه اینکه یه پله میای پایین. اونایی که قرب خدا رو میفهمن این میگه یه گناه ممکنه اینجوری منو بیچاره کنه. لذا حالا امیرالمؤمنین که معصومه، ولی الله، ولی برای که به ما یاد بده، شما تو دعای کمیل کم من قبیح سترته ظلمت نفسی، اینا یعنی چی؟ یعنی حواسمون جمع باشه نسبت به این امور. الهی و ربی من لی غیرک، خدایا کی دارم غیر از تو؟ اگه نخوای دستمو بگیری، اگه بخوام از حریم قرب تو جدا بشم، کجا میتونم برم؟ کجا میتونم سر بسایم؟ این با تمام وجود در نفس یک انسان جا بگیره. لذا یک انجام واجبات. بذارید حدیثشو از امیرالمؤمنین بخونم بعد برای جنبندی بحث کنم. این حدیث خیلی زیباست. مولا فرمودن ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکون علی آداب شریفه و اخلاق رفیعه و علم لم یکون کذلک الا بان یعرفهم ما لهم و ما علیهم و تعریف لا یکون الا بالحلال و الحرام. دقت کنید بیان مولای من و شماست. خداوند وقتی انسان را آفرید اراده، اراده خدا این بود، این اراده اراده تشریعی است نه تکوینی، چون جبری نیست. اراده فرمود خداوند علا آداب رفیعه و اخلاق شریفه، اخلاق این آدم گرامی باشه، شریف باشه، ارزنده باشه، آداب رفیع بلند پایه داشته باشه. خب خدا اینو خواست برای ماها، اراده کرد. و علم لم یکونو کذالک، و خدا دانست که این بشر اینجوری نمیشه مگر، به این درجه نمیرسه مگر، به ان یعرفهم ما لهم و ما علیهم، به او معرفی کنه، به او بشناسونه چه چیزایی به ضرر شماست، چه چیزایی به نفع شماست. و تعریف و این شناسوندن و این معرفی کردن، لا یکون الا بالحلال و الحرام، نیست مگر همون حلال و حراما. حلال رو دست کم بگیریم، حرام رو دست کم بگیریم. اجازه بدید بازم مثال بزنم. بنده الان یه آلرژی دارم، سرفه میکنم، یه نوع کسالتیه، یه وقتایی مبتلا میشم یه وقتایی از بین میره، دارو میخورم، مداوا دارم، اطباء عنایت به من دارن، خب واقعا خسته میشم. فرض کنید این لیوان آب به شمایی که ایمان دارم یه پزشک حاذق قوی هستید، به من میگید این لیوان آب داروی این سرفه شماست، فرضم اینه که شما راست میگید، اینو بخورم سرفم به کلی قطع میشه. نقطه مقابل، یه استکان چای اینجاست به عنوان مثال، به من میفرمایید یه قطره از این چای بخوری سرفه دوباره برمیگرده. من به اندازه‌ای که به شما باور دارم قدر اینو چقدر میدونم، از اون چقدر فاصله میگیرم. آیا خدا را به اندازه یه طبیب حاذق نمیدونم که میگه حرام شما را از خدا دور میکند، حلال راه قرب خداست؟ اون وقت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام که این حدیث رو فرموده، خودش در عبودیت، یعنی چشم 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 خدای هرچی گفتی، چشم اطاعت، چجوری عمل میکنه؟ تمام وجودش علی برای خداست، تمام وجودش. لذا میگن وقتی که سحر 20 رمضان 19 مجروح شد، آقا 21 از دنیا رفت، یه شب این وسط 20 نیمه های شب بود، مولا فرمود که حسنم حسینم سلام الله علیه مجمعین، قمبر، کمیل، دیگران بیاین بستر رو منو ببرین تو حیات زیر آسمان. اومدن بستر آقا رو برداشتن آوردن زیر آسمان تو حیات. میگه آقای نگاهی به ماه کرد، فرمود ماه یاد داری در عمر علی این موقع علی رو در بستر دیده باشی؟ الله اکبر. این آدم به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا در دریای سرمد، به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گهربار. این علی که تمام وجودش رو برای عبادت گذاشته، حالا هم داره با این حال از دنیا میره، و وقت راجع به عبادت چی میگه مناجاتش؟ خوندید مناجات مولا رو؟ الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما تحب. ای خدا این عزت مرا بس که اطاعت تو رو میکنم. عزت جوان عزتی که مطیع خدا بشی، مطیع نفس شدن عزته، مطیع هوای نفس شدن این که کاری نداره که آدم مطیع غریزش بده، مطیع شکمش بشه، مطیع شعب، مطیع خدا شدن عزته. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، این افتخاره که تو مربی منی، داری منو تربیت میکنی، داری منو پرورش میدی، انت کما احب فجعلنی کما تحب، تو اونجوری هستی من دوست دارم، پس خدایا من هم اونجوری قرار بده که تو دوست داری. خب جنبندی کنم، عنایت بفرمایید. عرض کردم پیغمبر فرمودن انی بوئست لو اتم من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم مکرمت اخلاقی رو. اخلاق چیه؟ هیئت راسخه در نفس. نفس چیه؟ حقیقت وجود انسان، تجلی بعد روحی الهی که در ما دمیده شده. این نفس حالا که تجلی روح الهی در وجود ماست، میتواند به اقتضای اصل خودش به سوی خدا حرکت کنه، میتوانه گرفتار این عالم بشه. این بعد گرفتاری این عالمش میشه غریزه که گرایشش میشه میل، اون بعد فطری به سوی چیز میشه اراده، این اراده انسان رو به سوی الله میکشونه. هیئت راسخه نفس، یعنی نفس رو به سوی خدا ببریم، نفس رو به سوی خدا ببریم میشه بوی خدایی پیدا میکنه، رنگ خدایی پیدا میکنه. بو و رنگ خدایی پیدا کرد، درون میشه خدایی، درون شد خدایی، از کوزه برون ترابد هر اون چه دروست، بیرون حرف میشه خدایی، نگاه میشه خدایی، نظر میشه. آقا امام حسین تو میدان کربلا فرمود هل من ناصر ینصرنی، ببینید بوی خدایی رو ببینید، هل من ناصر ینصرنی، جواب ندادن. بعد چی فرمودن؟ فرمودن اگه نمیخواید منو کمک کنید پس دور بشید، صدای استغاثه من به گوش شما نرسه، چون کسانی که استغاثه امام زمان رو بشنون جواب ندن مستحق بلا میشن. من نمیخوام شما مستحق بلا بشید. این میشه بوی خدایی. خود نمیبیند، خدا میبیند. پس هدف دینداری چیه؟ بهش رفتن نیست، بالاتره. توضیح دادم براتون. از جهنم نجات پیدا کردن نیست، بالاتره. نمیگم اونا نیست، بالاتره. بالاتری چیه؟ قرب خداست. قرب خدا یعنی چی؟ یعنی این نزدیکی مقامی صفاتی رو بر اثر نفس رنگ و بوی خدایی بگیرد. حالا که نفس رنگ و بوی خدایی گرفت، آثار خدایی بروز بده. چجوری؟ حلال خدا را حلال بدانیم، حرام خدا را حرام بدانیم. لذا روز عاشورا امام حسین فرمود مردم حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم. یعنی چی؟ یعنی اگه من حسین سبت نبی اکرم حرام و حلال کرده باشم، حق دارید منو بکشید. معناش اینه دیگه. در علم اصول فقه آقایون میفرمان مفهوم مخالفه کلام، مفهوم مخالفه کلام میشه. بعد از حرام و حلال مستحبات و مکروهات. آقا یه مقدار دقیق بشیم رو مستحباتم، توان داریم انجام بدیم. اینا کلاس آموزشه، اینا دستورات رشده. به نگاه ثواب بردن فقط نگاه نکنیم. من سفر اولی که حج تمتع مشرف می شدم خیلی سنم کم بود، میگه مرد خدایی که زنده دلی بود، عالم روحانی معنوی جالبی بود، ارادتم داشتم خدایش بیامرز از دنیا رفت. گفتم حاج آقا موعظم کن چجوری برم حج بیام. گفت چرت که ننداز چقدر ثواب بردی، به فکر باش چقدر داری به خدا نزدیک میشی. بله، چرت که ننداز چقدر ثواب بردی، ببین به خدا نزدیک شدی، ببین خودت رفتی حج و برگشتی تکانی خوردی یا نه، رفتی پیش خدا، آیا رفتی مکه و برگشتی تغییر کردی یا رفتی از خدا برگشتی. خیلی فرق میکنه. پس جنبندی این شد، هدف دینداری قرب خداست. قرب خدا یعنی نفس را خدایی کردن. نفس را خدایی کردن همون خلقه که عقیدم برای اونه، احکامم برای اونه. لذا اگر نباشه شما میگی نماز میخونم، نمیگید بهشت برم، میگید قربتن الله. اگه شما بگی نماز میخونم بهشت برم، که نمازتون باطله. نماز میخونم قربتن الله. قرب الهی اگه بهشت باشه، چرا در قرآن میگه جنات تجری من تحت الانهار، اما بعدش میگه ورزوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. رزوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم چیه؟ اون اینا حالت انسانی پیدا کردن که به اقتضای حالت انسانی راهش هم به ما گفتن، واجب رو دقیق بشیم، حرام رو بترسیم، مستحبات رو یه مقدار مقید بشیم، مکروهات رو توان داریم، دل مردم رو نشکنیم، آزار به دیگه. آقا گاهی یه دل شکستن. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی معروف که از اوتاد روزگار بوده، کتاب لقاء الله از او چاپ شده، کتاب المراقبات از او چاپ شده، مرد عجیبی بوده، میگه یه دروغ گفتم 40 شب توفیق نماز شب از من سلب شد. یعنی وادی دانه ای در صیدگاه عشق بی رخصت مچین، که از بهشت آدم به یک تقصیر بیرون میکنن. دانه ای در صیدگاه عشق بی رخصت مچین. لذا کسی که رنگ بوی خدایی میخواد پیدا کنه حواسش جمع میشه. این روایت هم بگم تمام امام صادق عرض به امام صادق عرض کرد آقا این که قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونی که از همه از نظر قرآن گرامی تره با تقوا تره، با تقوا تر کیه؟ حضرت فرمود یه مثال میزنم متوجه بشی. فرمود پیراهن عربی پوشیدی، توی بیابون پر از خار را رفتی، دیدی چجوری پیراهن جمع میکنی، پابرچین لباس بی خارا گیر نکنه. تو زندگی محتاط باش، هرچی به زبانت میاد نگو، هرچی چشمت میخواد نبین، هرچی دم گوشت نشنو، هر کاری میتونی انجام نده، ببین خدا از تو چی میخواد، بعد ببین چه شکل خدایی پیدا میکنی. وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام یه نمونه خدایی بودن. اینجوری چجوری؟ حضرت ابراهیم خلیل الرحمن چجوری خدایی بود؟ سالها ابراهیم فرزند نداشت دیگه، درسته؟ قرآن میگه، همتون میدونید، تو دوران پیری خدا بهش فرزند داد. حالا اول اسماعیل بعد اسحاق، حالا خدا اسماعیل رو داده به حضرت ابراهیم، خدا بهش چی میگه؟ بچه رو با مادر ببر وادی غیر زیزر بذار. من تازه خدا یه بچه به ما داده، اونم میگه ببر توی بیابون بیاب علف. ابراهیم میگه ای خدا میشه؟ میگه چشم، خدای تو میخوای چشم. سارا و هاجر و اسماعیل رو آورد، زمزم و غذایا که میدون. بعد پسر اومد، نوجوان رشید خوب پاک متدینی شد، وحی نازل شد ابراهیم برو ذبحش کن. چشم کارت میذاره گلوی پسر، لذا میشه چی؟ خلیل الله. ابراهیم خلیل الله است. خلیل به دوستی میگن خالی خالی با خداست، چیزی قاطیش نمیکنه، لذا خلیله، خالی خدا، فقط خدا، خلت داره، خدا براش مطرحه. خب حالا خدا به ابراهیم گفت پسرتو بده، ابراهیم گفت چشم، تازه نگرف ازش. اما چقدر خدا ابراهیم به رخ کشیده، مکه رفتید، هجر اسماعیل مطافه، باید هجر اسماعیل هم طواف کنید، نماز پشت مقام ابراهیم باید بخونید، ابراهیم باید مطرح باشه، سعی بین صفا و مروه باید بیاد هاجر سعی صفا و مروه کنید، رمی جمرات سه گذرگاهی که ابراهیم به اسماعیل گفت شیطان زنگ بزن شما. خب حالا خدا اگه بخواد امام حسین به رخ بکشه باید چجوری به رخ بکشه؟ به ابراهیم گفت پسر بده، ابراهیم گفت چشم، تازم خدا نگفت، اما به امام حسین گفت همه رو میدم، حتی شش ماهرم میدم. داره که تنها جایی که در عاشورا خیلی به امام حسین سخت گذشت که خداوند جبرائیل رو فرستاد که به امام حسین تسلی بده، موقع شهادت حضرت علی اصغر. چرا؟ یه تیکه بگم، امشب میخوام دامن این شش ماهه ابی عبدالله رو بگیریم. باب الحوائجه. چرا؟ چون به یک بیان مظلوم ترین شهید کربلا حضرت علی اصغره. به یه بیان. چرا؟ چون هر کسی روز عاشورا شهید شد یه دفاعی از خودش کرد، یه شمشیری زد، یه سنگی پران. این که بچه شش ماهی تو قنداقه بود، این که دستاش هم تو قنداقه بسته بود، این که توان دفاعی از خودش نداشت، این که با کسی دعوا و جنگ نداشت، اونم به چه صورت؟ دقت کنید، در زبان عربی، خب ماهایی که کنار دریا بزرگ شدیم بلدیم، ماهی رو وقتی از آب میگیرید اول نیروی بدنی ماهی زیاده، میپره بالا میپره پایین، در این حالت شما ماهی رو برگردونید تو آب زنده میمونه، نمیمیره. عرب به این حالت نمیگه تلزی. حالت دوم یه کمی طول میکشه، رمق ماهی کمتر میشه، این ماهی از این پهلو برمیگرده به اون پهلو، از اون پهلو برمیگرده به این پهلو، بالا پایین دیگه نمیتونه بپره چون رمقش کم شده. در این حال هم ماهی رو برگردونید تو آب بازم نمیمیره، ولی وقتی فاصله زیاد شد با آب، ماهی رمقش کم شد، فقط دهنشو باز میکنه و میبنده، دیگه از این پهلو به پهلو هم نمیتونه برگرده. در این حالت شما ماهی رو تو آبم بندازی بازم میمیره، دیگه نیرو نداره. عرب به این میگه تلزی، یعنی حالتی در ماهی که دیگه رمقش تموم شده، فقط دهنش باز و بسته میشه، چه تو آب بندازی چه نندازی میمیره. اینو داشته باشی. ابی عبدالله الحسین علیه السلام بعد از شهادت وجود مقدس قمر بنی هاشم که آخری بود، هنوز از علی اصغر باقیه، چند جور بیان شده. من حالا اشاره میکنم به صبر رد میشم سریع. امام حسین اومد در خیام با اهل بیت ودا کنه. یه بیان اینه که بچه تو گهواره شروع کرد خودشو تکون دادن، بچه‌ای که فقط تلذی میکرد، یعنی بابا من هنوز هستم، هنوز یه سرباز دیگه داری. یه بیان دیگه اینه انقدر این بچه در اثر آتش بیتابی میکرد دیگه رمقش تمام شده بود. حضرت زینب بچه رو گرفت اومد جلو امام حسین گفت داداش این بچه داره تمام میشه، نمیشه یه قطره آب برای این بچه بگیرید؟ داره که در اثر تشنگی و بیشیری مادر گردن تحمل سر رو نداشت، سر شل شده بود افتاده بود. وقتی امام حسین علی اصغر رو به بغل گرفت سر به عقب افتاد، سفیدی گلوی علی اصغر پیدا، امام حسین بچه رو در آغوش رو به جمعیت فرمود مردم اگه با من جنگ دارید این بچه که با شما کاری نداره، اگرم فکر میکنید من بهانه کردم بیاین این بچه رو ببرید آب بش بدید برگرده. حرمله به عمر سعد گفت پدر نشانه بگیرم یا پسر رو، گفت سفیدی گلوی اصغر رو نمیبینی؟ حرمله تیر زد، امام حسین دید بچه ای که تلذی میکرد فقط دهن و باز بسته میکرد یه دفعه شروع کرد دست و پا زدن. اینجا بود که عشق از چشمان امام حسین سرازیر شد، دست آورد زیر گلوی علی اصغر، مشتی از خون علی اصغر رو گرفت با آسمان پاشید، فرمود خدایا این قربانی کوچولو رو از ما قبول کن، حالا میخواد برگرده بیاد خیام، خدایا جواب مادرش رباب رو چی بده. یه وقت رباب و زینب دید امام حسین اومد ولی نیومد به سمت خیمه، رفت پشت خیمه، اومدن پشت سرش دیدن با نوک خنجر داره ماسه ها رو کنار میزنه، یه قبر کوچولو حف میکنه. رباب عرض کرد آقا جون به جان مادرتون زهرا لحظه دیگر بگذارید فرزندم رو ببینم. امام حسین بچه رو دفع کرد، اما فردای اون روز 11 که اومدن سر شهدا رو جدا کنن ببرن برای یزید گفتن یه بچه 6 هم بود، این توی این اجساد نیست. گفت بگردید پیدا کنید. داره که هرچی گشتن بچه رو ندیدن. گفتن امام حسین وقتی که علی اصغر رو برگردون رفت پشت خیمه، احتمال داره دفع کرده باشه، اونجا رو بکنید. اینا حوصله کندن نکردن، زمین ماسه بود، با نیزه به زمین فرو کردن بدن علی اصغر رو، با نیزه از زمین کشیدن بیرون.